بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اللهم لك الحمد على حسن قضائك، وبما صرفت عني من بلائك، فلا تجعل حظي من رحمتك، ما عجلت لي من عافيتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. کلام در نکته چهارم در وجه جمع مختار بین روایات وارده در اشتراک در حدی بود. پس از دو مقدمه دیروز اشاره کردیم که وجه مختار این است که روایاتی که میگوید اشتراک در حد جایز نیست، مربوط به حدی واجب است. روایاتی که میگوید عند الضروره اشتراک جایز است، یا برای اهل سفره واحده اشتراک جایز است، مربوط به اضحیه و قربانی مستحب است. یک روایت رو هم به عنوان قرینه بر این وجه جمع اشاره کردیم. روایت محمد ابن علی حلبی بود از امام صادق علیه السلام. دقت کنید، این روایت به دو سند نقل شده است. یکی سند شیخ طوسی در تهذیب است که در این سند محمد ابن سنان وارد شده است و بارها گفتیم نسبت به محمد ابن سنان ما تأمل داریم، لکن مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر روایت رو بدین شکل نقل کرده: و سأل محمد الحلبی ابا عبدالله علیه السلام. ظاهر امر این است که شیخ صدوق حدیث رو به سند خودشون از محمد ابن علی حلبی نقل فرمودند و سند شیخ صدوق اسناد ایشون به محمد ابن علی حلبی در مشیخه من لا یحضر اسناد صحیحی است، لذا روایت معتبر و قابل اعتماد است. امام علیه السلام در پاسخ سؤال طلبی که عرض کرد آیا برای چند فرد یک بقره ذبحش مجزی است؟ امام علیه السلام فرمودند اما فی الهدیه فلا و اما فی الاضاحی فنعم، در هدیه واجب، اشتراک چند نفر جایز نیست، لکن در اضحیه و قربانی مستحب جایز است. لذا به حکم این قرینه و این روایت معتبر میگوییم طائفه اول که میگه اشتراک جایز نیست، مربوط به هدیه واجب است. طائفه دوم و سوم که اشتراک رو فی بعض صور مجاز میداند، مربوط به قربانی مستحب است. دو اشکال رو پاسخ بدیم، بعد بعضی قرائن دیگر رو اشاره کنیم و جمع‌بندی کنیم. اما اشکال اول، ممکنه کسی بگوید در طائفه ثالثه ما روایتی داشتیم که در اون روایت یک قرینه‌ای هست که روایت رو مربوط میکنه به قربانی در حج تمتع، لذا مربوط به اضحیه و قربانی مستحب نیست. روایت این بود عن قوم غلط علیهم الاضاحی و هم متمتعون و هم مترافقون و لیسو من اهل بیت واحد قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد الهم ان یذبحوا بقره؟ قال لا احب ذلک الا لضرورت. مستشکل میگه سوال سائل رو دقت بکنی، سوال اینه جمعیتی هستند اضحیه گران هست و هم متمتعون مترافقون، حج تمتع انجام میدند و با یک دیگر همراهند، آیا همه با هم یه بقره میتونن ذبح کنند؟ امام فرمود اگه ضرورت باشه اشکال نداره، من دوست ندارم مگر به خاطر ضرورت. خب این و هم متمتعون روایت رو اختصاص میده به حج تمتع، لذا ربطی به قربانی مستحب نخواهد داشت. پاسخ ما این است که ما در مقدمه دوم توضیح دادیم در حج تمتع هم چنانچه هدی تشریع شده است، اضحیه مستحبم تشریع شده است. هم روایت خوندیم، هم اقوال علما رو اشاره کردیم که در کنار هدی در حج متمتع اضحیه و قربانی مستحب هم وجود داره. خب وقتی چنینه روایت مضمونش اینه، راوی سوال میکنه میگه جمعی حج تمتع دارن انجام میدند، الهم ان یذبحوا بقره؟ صدر روایت هم اومده غلط علیهم الاضاحی. ما در مقدمه اول گفتیم اضحیه ظهور داره در قربانی مستحب، روایت کاملا با قربانی مستحب مناسبه. راوی سوال میکنه حج تمتع انجام داده؟ اضحیه برشون مستحبه؟ گاو گرانه، آیا میتونن چند نفر شریک بشن یا نه؟ امام میفرمایند بله. پس بنابراین این روایت هم به خاطر وجود کلمه اضحیه که ظهور داره در قربانی مستحب و به خاطر این که در حج تمتع در حاج متمتع اضحیه مستحب هم وجود داره، کاملا روایت تطبیق میکنه. سوال سائل اینه قربانی مستحب میخوان انجام بدن متمتعین، آیا چند نفر شریک بشن؟ اشکالی داره؟ و چون اضحیه مستحب مؤکد است، چنانچه در کلمات فقها دیروز اشاره کردیم، امام علیه السلام می‌فرمایند لا احب الا لضرورت، من دوست ندارم حتی در اضحیه مستحب اشتراک داشته باشند مگر به خاطر ضرورت. پس بنابراین این روایت یا ظهور داره در قربانی مستحب و لا اقل من الاجمال، ممکن حدیث مربوط به قربانی واجب باشه، ممکن مربوط به اضحیه مستحب باشه، لذا اجمال داره حدیث. اشکال دوم کلامی است از صاحب تفصیل الشریعه رحمت الله علیه. ایشون می‌فرمایند روایات طائفه دوم و روایات طائفه سوم رو نمیشه حمل کرد بر قربانی مستحب، این وجه جمعی که ما اشاره کردیم و اختیار کردیم. چرا؟ ایشون میفرمایند قربانی مستحب در منا در عید قربان فرد نادر است، فرد شایع هدیه واجب است، قربانی مستحب فرد نادره. ما بیاییم این روایات رو غلط علیهم الاضاحی حمل کنیم بر قربانی مستحب، عزت البودن سنتن به منا حتی بلغت البودن مئت دینار قال ابو جعفر اشتر کوفی ها، شون می فهمد اینا را حمل کنیم بر قربانی مستحب، حمل بر فرد نادر است و حمل مطلق بر فرد نادر صحیح نیست، لذا چاره ای نداریم، باید بگوییم این طوائف ثلاثه مربوط است به هدی و قربانی واجب. عرض میکنیم این اشکال هم وارد نیست، والوجه فیه بعد از اینکه هر متمتعی در مقدمات گفتیم مستحب است در کنار قربانی واجبش یه قربانی مستحب داشته باشه. قارن به حج قران هم در کنار قربانی واجبش مستحب قربانی مستحب داشته باشه. حاج به حج افراد هم با اینکه در حج افراد قربانی نیست مستحب است که یه قربانی داشته باشه. بعد از این که استحباب اضحیه بر همه حجاج موجود در منا ثابت است و جعل شده است، دیگه حمله بر فرد نادر نیست. شواهد تاریخی هم میگه افراد مختلف مقید بودند غیر از آن قربانی که به عنوان هدی دارن، یک دو چندین قربانی دیگر هم ذبح کنند. لذا اشکال صاحب تفصیل و شریعه هم بر این وجه جمع به نظر ما وارد نخواهد بود. دو سه قرینه دیگه هم می توان اقامه کرد بر این وجه جمع که بیان شد. قرینه اول که در هدی واجب اشتراک نیست، آیه کریمه قرآن است: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي. دیروز توضیح دادیم بر طبق روایات تفسیریه مقصود از این فراز از آیه کریمه این است در حج تمتع کسی که حاج متمتع است آن چرا از هدی که بر او میسر است قربانی کنه. روایت معتبر میگه یا شتر یا گاو و یا گوسفند. خب پس بر هر متمتعی قربانی یکی از اینها لازمه، نه بعض از اینها. خب بسیار خوب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هر کس نتوانست میسر نبود هدی براش اشتراک نخیر، نوبت به روزه میرسه. لذا در آیه کریمه هیچ سخنی از اشتراک بعد از تعذر هدی بیان نشده است. این قرینه اول. البته نیازی به اینا نداریم، اینا قرائن فقط. قرینه دوم روایتی است که زراره از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه فردی اولاد صغارش رو به حج برده است. خب ابتدا از یه سری احکام حج صغار سوال میکنه و امام علیه السلام پاسخ میفرماید. سپس زراره این سوال رو میکنه، میگه آقا پول نداره این فرد از طرف بچه‌هاش قربانی کنه، لیس لهم ما یذبحون، پولی نداره که برای هر صغیری برای هر بچهش قربانی بکشه. امام علیه السلام پاسخ میدن یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، از طرف بچه ها قربانی بکشه و بزرگان به جای قربانی روزه بگیرند. سوال، اگر اشتراک در حد جایز بلکه متعین است، خب امام اینجا میخواست پاسخ بفرمایم که عیبی نداره برای همشون که نداره، خب در قربانی شریک بشن، هر مقدار پول دارن چند تا قربانی بخرن برای صغار و کبار قربانی بکشن. امام میفرمان نخیر، برای صغار ذبح کنند و کبار روزه میگیرند. به وضوح معلوم میشه اشتراک در حدی مجاز نمی باشد. قرینه سوم، در مبحث اشتراک شما روایات رو مراجعه بکنید. اختلاف مراتب فراوان در بحث اشتراک میبینید. یک روایت میگه اهل خان واحد اشتراک برشون مجاز، اهل یک سفره 5 نفرن 10 نفرن 70 نفرن میتونن در قربانی اشتراک داشته باشن. در برخی از روایات گفته میشه اشتراک برای 7 نفر جایز، در برخی از روایات گفته میشه اشتراک برای 70 نفر جایز، در برخی از روایات میگه اشتراک جایزه، هر چه کمتر بهتر. این اختلاف مراتب خود قرینه است که این حکم اشتراک حکم فرضی نیست، در یه مورد استحبابی است و الا این همه اختلاف مراتب معنا نداشت. نتیجه این که دقت کنید، به نظر ما با جمع مختار بین روایات به این نتیجه رسیدیم که اگر حاج متمتع پول حدی و قربانی داره یا قربانی موجوده، یه قربانی ذبح کن، گوسفند، گاو، شتر، شتر نحر کن، و اگر در حال ضرورته یا پول نداره و یا قربانی وجود نداره، نوبت به روزه میرسه، حکم حدی ساقطه. و اشاره کردیم اشتراک در قربانی مربوط به اضحیه مستحب است، که در اضحیه مستحب چند نفر میتونن مشترک بشن. لذا این کلام حضرت امام در تحریر الوسیله که ایشون فرمودن در حال ضرورت احوت این است که هم اشتراک در حدی داشته باشن حجاج و هم روزه بگیرند، اگر احتیاط وجوبی باشه به نظر ما لا وجهله. نه خیر، جمع بین روایات یقتضی اگر حدی متعذر شد فالمتعین از صیام. حالا اگر احوت استحبابی است که الاحتیاط حسنون علا کل حال. هذا تمام الکلام در نکته چهارم از نکاتی که در بحث حدی نیاز به بررسی داشت. اینجا پس از نکته چهارم حضرت امام در تحریر الوسیله وارد چند مسئله میشن که در این مسائل سن ذبیحه و حدی رو مطرح میکنن و بعضی شرایطش رو. اگه گوسفند باشه سنش چقدره، اگه گاو باشه چقدره، شتر باشه چقدره. ما این مسائل رو وارد نمیشیم. مسئله یازدهم از مباحث تحریر الوسیله رو میخوایم در نکته پنجم متعرض بشیم و آن مسئله این است که آیا بین رمی و حدی ترتیب لازمه؟ بدین معنا که اول باید رمی جمره عقبه باشه و سپس قربانی باشه، یعنی اگر کسی قبل از رمی قربانی کشت صحیح نیست و باید پس از رمی دوباره اعاده بشه؟ و بالاخره آیا بین رمی جمره عقبه و حدی ترتیب معتبر است یا نه؟ خب مسئله دو صورت داره. تارتن حکم مسئله در صورت عمد باید بررسی بشه و مرتن اخرى در صورت جهل و نسیان. ابتداءً ما صورت عمد رو بررسی میکنیم. اگر کسی عمدن قبل از رمی جمره ذبح و قربانیش رو انجام داد، آیا این ذبح صحیح هست یا نه؟ مدرسه نجف مرحومای خویی فتوا میدن، میفرماین یجب الاتیان بهی بعد الرمی، باید قربانی بعد از رمی جمره عقبه باشه. بعدم توضیح دارن اگر عمدن قبل از رمی قربانی کرد این قربانی صحیح نیست. حضرت امام در تحریر الوسیله فتوا ندارند، میفرماین احوت وجوبی رعایت ترتیب است بین رمی جمره عقبه و بین ذبح و حد. این نکته پنجمه، باید وارد بشیم بررسی بکنیم ببینیم که چرا مدرسه نجف فتوا میده به لزوم ترتیب در صورت عمد اما حضرت امام قدس الله روحه الزکیه احوت وجوبی دارند. ادله و روایات باب رو دوستان بررسی کنند، انشالله به تنقیح و بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.